سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
با شنیدن این ملودی ها رفتید به 50 یا 60 سال پیش، به زمانی که به عشق برنامه هایی مثل گل ها همه اعضای خانواده دور رادیو جمع می شدن و آثاری خلق می شد که تا امروز رفرنسی هست برای ما موزیسین ها. ملودی هایی از همنشینی اساتید اون زمان خلق شده که نوت به نوتشو می شه زندگی کرد. اینا رو گفتم که بگم این اپیزود قراره سری به آلبومی بزنیم که ما رو به اون دوران ببره. درود، من ماهگل مقتدر، مجری و کارشناس ضرباهنگ هستم و خیلی خوشحالم که امروز با بررسی آلبوم در عشق زنده باید اثر میلاد کیایی، بابک شهرکی و عمران فروزش در کنارتون هستم و از این جهت هم خیلی خوشحالم که قراره با یه مهمون درجه یک و نازنین به بررسی این آلبوم بپردازم. یه مهمون خوش صحبت که قراره باهاش کلی گپ بزنیم، از تجربیاتش استفاده کنیم و باهاش سفری کنیم در خاطرات. خب دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم با همین مصاحبه رو بشنویم. شنونده های خوب، رسیدیم به بخشی که بهتون قولشو داده بودم و یه مهمون درجه یک و نازنین کنار منن، کسی که واقعا خیلی نمیخواد در موردشون من چیزی بگم چون نامشون گویای کارنامه کاریشون هست. استاد میلاد کیایی نازنین من رو همراهی میکنن. من خیلی خیلی خوشحالم و هیجان زده که الان در مقابل استاد نشستم، کسی که واقعا با آثارشون خاطره دارم و ازشون یاد گرفتم. درود استاد، حالتون خوبه؟ خیلی خوش اومدین.
سپاسگزارم. منم خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین شنوندگان بسیار بسیار محترم و با فرهنگتون. امیدوارم عرایض ما قابل شنیدن بوده باشه.
ممنونم استاد، 100% همینطوره. مشتاقیم که این گفتگو رو شروع کنیم. استاد، من میدونم که خیلی در مورد شما خودتون و حالا جاهای دیگه توی کتاب‌ها نوشته شده، خوندیم در مورد حالا شروع موسیقی در زندگی شما، کودکیتون، ولی خیلی دوست دارم که اینجا هم شنوندگان ما از زبون خودتون در مورد ورود موسیقی در زندگیتون، این که در خانواده‌ای بودین که فرهنگی بوده، براش خیلی فرهنگ و هنر جای مهمی داشته مخصوصا سمت پدرتون، یکم خودتون از زبان خودتون ما بشنویم خوشحال میشیم.
بله، بروی چشم. موسیقی در خانواده ما در واقع موروثی بود و خب سرنخ این در واقع ذوق و شوق هم خدا بیامرز پدر ما بود که چقدر ما رو تشویق میکرد از بچگی که حتما در اینی که تحصیل میکنیم درس میخونیم در کنارش هم یک هنری رو بیاموزیم. و خب در اولویت هنر موسیقی. و این شد که من از کودکی ذوق و استعدادی در نوازندگی سنتور پیدا کردم که حالا داستانش مفصله که چی شد به ساز سنتور ذوق و شوق بیشتری داشتم که واقعا شنیدنیه، حالا اگه فرصت شد عرض خواهم کرد. به هر حال دروس ابتدایی رو نزد پدر ولی به صورت علمی و تقریبا حرفه‌ای نزد برادر بزرگم زنده یاد ایرج کیایی که در سال 1330 و 31 و 32 که من اون موقع 8-9 سال بیشتر نداشتم از شاگردان خوب و با استعداد مکتب ابوالحسن خان سبا بودند و در اون زمان ها در زمان طفولیت من خوب خاطرمه که 3 بار این شانس داشتم، این سعادت داشتم که استاد رو در مکتبشون که خیابون ذهیل الاسلام بود رفته بودم و ایشون رو زیارت کرده بودم. چه مرد بزرگواری، چقدر خوش برخورد، چقدر برخورد پدرانه، هیچ وقت یادم نمیره. و دستی به صورت من کشید و سر من کشید و به برادرم گفت ایرج این میلاد بچه با استعدادی به نظر میاد، خود توجهی بیشتری بهش بکنید. به هر حال ردیف های موسیقی ایرانی رو که تا اون زمان مکتوب شده بود من نزد برادر بزرگتر در حدود یه 7-8 سالی آموختم، یعنی تا سن تقریبا 15 سالگی کلی ردیف هایی که عرض کردم تا اون موقع به صورت مکتوب منتشر شده بود همه رو یاد گرفتم و نواختم. اما دوچار یک معضلی به نام تکرار شدم، اینی که یه شوکی در من ایجاد شد و یه نوآوری توی نوازندگی سنتور کردم و این نوآوری خیلی جوان‌ها میپسندیدند. مخصوصا موقع برنامه‌های تلویزیونی هم زنده بود، یه کانال هم بیشتر نبود، سیاه‌سفیدم بود و هنوز دستگاه ویدیو تیپ اختراع نشده بود، اگرم شده بود هنوز ایران نیامده بود. به هر حال برنامه‌های زنده بودن، یعنی اگه خطایی هم در نوازندگی ما سر می‌زد بلافاصله همه می‌فهمیدن. اون موقع که این نوآوری که میشه گفت سر نخش من بودم و بدعت گزارش بودم در همون سال 1337 تقریبا،
درست.
چون دیگه 1340 دیگه تقریبا خودم هم یه حالت شکوفایی تو اون سبک پیدا کرده بودم. اما همه متقدمین و سنتگراها تو ذوقم میزدن، آقا این آرتیست بازی ها چیه میکنی، این نمیدونم پاساژ ها چیه، این نمیدونم خلاصه اینا چیه، همش داری فرمی که جوونا دوست دارن. خب منم میگفتم آخه تا کی بیام فیلم مثل گوشه کرشمه شور رو که من آموختید بیام صبح همونو بزنم، ظهر همون، عصر همون، شبم همون، فردا هم همون. خب پس اون موقع نوار کاست بود، خب اینو من رو کاست ضبط کنم، هر وقت خواستم گوش بدم بذارم اون دستگاه پلی کنم گوش بدم دیگه. مگه یکی از معانی هنر خلاقیت نیست؟ مگه بداهه نیست؟ خب بذارید من نه نباید بکنیم. خلاصه اینه که ما راه خودمون رفتیم یا نوآوری رو کردیم، اما اتفاقهایی تو زندگی ما سالها بعد افتاد که دیگه نه اون نوآوری و مدرنیته و نه اون خیلی سنتگرایی بودن رو در واقع تعدیل کردم، که حالا در فرصتی لازم شد اون اتفاق که شنیدن داره بعدا عرض خواهم کرد که چی شد که در حال معتدل شدم.
درسته. اصلا شما یه سبکی آوردین توی سنتور نوازی که بعد از شما هم خیلی ادامه دار شد، یعنی حالا خودتون الان دارین میگین که بعدن یه راه معتدل تری رفتین جلو، ولی از همون ابداعاتی که شما داشتین و در سن خیلی خیلی کم همینو میتونیم هی جلوتر توی نوازنده های نسل بعد شما ببینیم که آقای کامکار، اردوان کامکار این رو تونستن بیشتر روش کار کنن و دیگه توی نسلی بودن که شاید پذیرفته شده تر بود و خب پشتوانه‌ای مثل شما داشتن. یعنی شما خب اون موقع پشتوانه‌ای شاید نداشتین که بخوان پشتتون رو بگیرن، ولی خب مثلا کسی مثل اردوان کامکار یه ستون محکمی مثل شما رو پشتش داشت که تونست بیشتر این رو گسترش بده و الان خب داریم میبینیم که چقدر تفاوت داره سنتور نوازی توی اون سبک.
بله، همطوری که میفرمایید، من یادم میاد در سال 1342 که این سعادت رو ما داشتیم که با اینکه محصل بودیم، به خاطر اینکه در رشته سنتور توی تهران اول شده بودم و حالا برای مسابقات کشوری آمده بودیم به اردوی هنری رامسر و در اونجا با هنرمندانی که از شهرستان ها آمده بودن، مثلا محمد رضا لطفی از گرگان که در رشته تار اول شده بود آمده بود، مثلا محمد موسوی که در قید حیات هستن در رشته نوازندگی نی از اهواز، مجتبی میرزاده که نابغه‌ای در نوازندگی ویولون از کرمانشاه آمده بود، و از جمله هوشنگ کامکار و پشنگ که برادر کوچکترش بود از سنندج آمده بودند.
بله.
و دوستی های ما در اون اردوی هنری رامسر شکل گرفت. هنوز اردوان کامکار به دنیا نیامده بود. سالهای سال بعدش تازه به دنیا میاد. حالا منظورم اینه که در اونجا برادران کامکار، مخصوصا هوشنگ خان که در واقع ساز اولیش سنتور بود و بعد خب سازهای دیگه رو دنبال رفتن و استاد موسیقی شدن، در به خصوص آهنگسازی در کشورهای غربی که واقعا یکی از سلاطین موسیقی کشور ما هستند، این سبک رو خیلی پسندید، خیلی پسندید و خیلی هم ما رو تشویق میکرد و حالا هم خیلی جاها من میدیدم تو سخنرانیاش میگه که سکوی پرتاب کسی که نوآوری تو سنتور کرد میلاد کیایی در سال 1340 بوده. به هر حال بعد که اردوان که بچه آخر این خانواده بود و خیلی هم با استاد و نابغه بود، در واقع این سبک رو با یه توان بیشتری ادامه میده و به هر حال مطرح میشه و این خانواده مایه افتخار هنر کشور ما هستن.
جوونا یعنی خیلی اون موقع پذیرا بودن برای کاری که کرده بودین، ولی خب کسایی که حالا یکم سنتگراتر بودن، مثل اینکه مثلا مخالفت میکردن با شما، یکم توضیح میدین که اصلا بعد چی شد که همین چیزی که خودتون گفتین میان رو شدین، شما یه چیزی بین این دوتا رو انتخاب کردین در سبک نوازندگیتون؟
حالا فقط این سنتگراها مخالفت نمیکردن، سایه منو با تیر میزدن که آقا این آرتیست بازی ها چیه، این کارا چیه، که منم بارها گفتم آخه بالاخره مگر معنی هنر، یکی از معانی هنر مگر بدعت، نوآوری مگر نیست؟ آخه همین دست تو دست بذاریم اون چیزی که از گذشتگان گفتم، خیلی خوب اینا رو آموختم، بالاخره باید حرف نوعی زدیم. اما جوان‌ها خیلی می‌پسندیدن، مخصوصا وقتی در برنامه‌های زنده تلویزیون، موقعی که توضیح دادم خدمتتون، وقتی اجرا می‌کردیم فرداش من می‌دیدم که چند تا از مغازه‌های موسیقی من زنگ می‌زدن که آقا آقای میلاد خانی که ما 20 تا 25 تا سنتور امروز فروختیم، چطوری جبران کنیم؟ یه مغازه دیگه زنگ می‌زد که آقا بیش از 30 تا امروز سنتور ما آمدن خریدن. معلوم بود جوان‌ها خیلی علاقمند می‌شدن، چون دیگه برنامه‌ی ما هم زنده بود و عرض کردم دیگه یک کانال هم بیشتر نبود و می‌دیدن مردم. اما برنامه‌ی ما هم روزهای جمعه هم بود، یعنی ساعتی بود که اکثرا فرصت دیدار داشتن. Thank you. به هر حال سالها این سبک و این روش رو ادامه دادم تا اینکه اتفاقهایی تو زندگی مفتاد در سالهای بعدش. دیگه رسیده بودم به سن مثلا 23-24 سالگی، 25 سالگی و این حرفا، یعنی در اون سنین دیگه اتفاقهایی تو زندگی میفته که یکیش واقعا شنیدنیه که دیگه نه اون آرتیست بازی ها و اون چیزای نوجوانانه رو ادامه دادم، نه دیگه اونطور خیلی سنتگرایی گذشتگان رو. معتدل شدم در بخش موسیقی ایرانی.
بسیار هم عالی. خاطره رو میتونیم بشنویم ازتون؟
حوصله‌اش دارید بشنوین؟
چرا که نه، ما با افتخار.
یه شب در سن حدود 25 سالگی بودم، در یک مهمانی خانوادگی دعوت بودم که متا این مهمانی که در حدود 50-60 نفر حضور داشتن اکثرا افراد مسن بودند، یعنی از 50-60 سال به بالا بودند، شاید جوانترینشون در اونجا من بودم.
درست.
اون شب من نمیدونم چه کردم، چه نیروی سراغ من اومده بود، چه قدرتی در نوازندگی داشتم. اون چی که عرض می‌کنم به شهادت ضبطی که شده به صورت مستند دارم عرض می‌کنم، هنوز کاست اون زمان که زده بودم و ضبط شده بود، میزبان ضبط کرده بود، هنوز دارم. از کیفیت خیلی افتاده، ولی خودم گوش میدم هنوز رو، میگم خدایا این چه قدرتی من، این چه مانورهایی بود، این چه پاساژهایی بود، خیلی 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 پرتوان ساز زدم.
درست.
میگم هنوز که هنوز تعجب میکنم اون شب چم بود، تا اینکه دست دادن یه ده بابا همین دست شما درد نمونم، تا اینکه یک پیرمردی در اونجا بود که گویا نوازنده ستار بود، در حدود شاید حدود 80 سال سن اینا، و همه گفتن که استاد باید امشب ما رو مهمان بکنه. خب منم خوشحال که ببینم استاد چه خواهند کرد. هنوز استاد این ستارش رو از تو جعبش در نیاورده، همه گفتن به 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 به، من توی فکر بابا هنوز. خلاصه سازو در آورد و یه دلینگ صدا داد که مثلا ببینه کوک و میفا، میگه وای وای چقدر عالی شد. مونده بودم خدایا این کاری نکرده تا اینجا شد، دیوونه خونه است امشب اینجا، من اینجا از مطمئن هستم، درد سرتون ندم. این ستار رو گرفت و شروع کرد به نواختن. خاطرم افشاری هم میزد، زد بلام، دسترم تکون میداد که خود تنین پیدا کنه مثلا دادادام دادادارام، دست ستارم تکون میداد. آقا یکی وای جادو شدم، یکی گفت دیوانه شدم، گفت استاد چه میکنه. خب منم جوون دیگه، بالاخره خودم من حق به دیوونگی های منو، که این استاد چه کرد؟ فقط گفت بله همونی توی قطعه فقط یه اشاره به درآمد افشاری. چه خبره اینطور دارید فلان میکنید؟ خواستم پاشم خرخرهشونو به جوام. اون شب گذشت. حالا یه ده جادو شدن، یه ده فلان شدن، تا صبح خوابم نبود. واقعا تا سحر هم تو بیدار بودم. خدایا اون همه قدرت نوازندگی به کار برده بودم، اون همه آرپش ها، اون همه پاساژ هایی که تو نوازندگی به کار برده بودم، اون مانور ها، آخه هیچی بد، این فقط یه اشاره. نزدیک های سحر یه تیکی به ذهنم اومد که بله، کار استاد درست بود و کار من غلط. حالا چرا؟ اولا من باز حساب کنم در کجا هستم. اگه اون قطعه‌ای که دارم می نوازم برای یک مشت جوان و جوانتر از خودمه، بله، برای کسانی که از 55-60 سال به بالا همه مسن، خب معلومه که این براشون جاذبه ای نداره و حتی کسالت ها، حتی همین که خلاصه نگفتن آقا بس کن دیگه مثلا سر ما رو درد آوردی، همین برای من خیلی بزرگترین تشویق بوده که تو ذوقم نزدن. اونجا متوجه شدم بله من در اشتباهم، من باید حساب کنم جایی که دارم ساز می نوازم اولا در چه سن اینا هستن، در چه شرایطی هستن، کجا هستم، اینا رو همه رو در نظر بگیرم. اگه میخوام برای دل خودم بزنم، خب تو خونه باید برای دل خودم بزنم. وقتی آمدم در جایی که مثلا اگه یه جای سالن سن هست، اونجا دیگه نمیتونم بگم برای دل خودم، باید برای دلها بنوازم.
درسته،
دل خودم هم جزوش، ولی برای دلها. حالا اینجا هم که همه آدمای مسن بالای 65-70 به بعد، اونجا بزرگترین اشتباه این بود که برای دل خودم نواختم. بنابراین این تیک زده شد که از اون به بعد یک تعادلی پیدا کردم که از این بعد بخوام جایی ساز بنوازم، اون رنج سنی رو در نظر بگیرم و بعد دلها رو در نظر داشته باشم و شروع کنم به نواختن، نه اون چی که خودم میپسندم.
دقیقا و همینم توی ساز شما خیلی مشهوده، اینکه شما میتونین هر نوع نسلی رو، هر سنی رو جذب کنید به خودتون، به خاطر دقیقا همینه که تسلط به همه این چیزهایی که گفتید دارید. یعنی میتونید هم بسیار سنتی و از روی ردیف، یعنی انقدر شما پایه و ریشتون قوی هستش که هم اون سمت رو میتونید داشته باشین، هم انقدر تکنیکی قوی هستین که نسل جوانتر رو میتونید کاملا جذب موسیقی خودتون بکنین. و الان تو صحبتاتون یاد یکی از مصاحبهاتون افتادم که در مورد گلپا هم میگفتین که آوازش رو نسبت به اون شرایط انتخاب میکرد، یاد اون حرفتون افتادم که اون هم چقدر مهمه که نسبت به شرایط و حال و هوایی که باید حالا اون مایه یا دستگاه رو انتخاب کنی و بتونی یه کاری کنی که اون جمع رو دربر بگیره.
بله، نکته بسیار به جایی اشاره فرمودید. مثلا یک کسی صدای خیلی خوبی هم داره، صدای بسیار خوب، ولی آقای خواننده محترم، این صدای قشنگ شما به درد محفل جشن تولد نمیخوره، آواز دشتی، اونم با یه شعر غمگین. خب پس یه هنرمند باید این روابط عمومی قوی رو داشته باشه و بدونه که اگه محفل تولده چی باید بخونه، محفل بله عزاداریه چی باید بخونه. اینا یه چیزای روابط عمومیه در واقع هنر هستش که، و نمیخوام بگم همه، ولی کمتر هنرمندی، خصوصا خواننده ها، به این موضوع توجه میکنن که چه بهتره که اکثرا به این موضوع توجه داشته باشن تا هنرشون دلپذیری بیشتری داشته باشه.
درسته. شما در رادیو هم بودین؟
به صورت حرفه‌ای خیر
دعوت می شدید؟
دعوتی بله، بسیار زیاد، به خصوص در برنامه های شما و رادیو و در برنامه های خدمتون عرصبت که حالا یه خود در مورد اسما حضور ذهن ندارم، اما دارم یادم بیفته، چون یکی از برنامه های خیلی جالب رادیو بود، هفته یک بار پخش می شد و روزهای چهارشنبه بعد از ظهر، و آقای سیروس شهردار تهیه کننده برنامه بود، پسر مشیر همایون شهردار که رئیس سنی شورای عالی موسیقی رادیو در اون زمان بود. سعی میکنم اسم اون برنامه یادم بیفته که بخش موسیقی اون برنامه به عهده من بود که هر هفته یه بار بود، که هر ماه یک بار از مجتبی میرزاده دعوت میکردم، از کرمانشاه میامد با هم همکاری میکردیم، ماه دیگرش از محمدرضا لطفی که از ترگان می اومد با هم همکاری می کردیم، چون بخش موسیقی رو کلن ادارش دست من بود،
دست شما،
و اینی که می تونستم پیشنهاد بدم که کیا باید در این برنامه ها همکاری داشته باشن. به هر حال حیف که این برنامه ها دیگه، من خوشبینم، امیدوارم که باز به زودی مشابه اینها تکرار بشه که جوان ها بتونن ذوق و شوق بیشتری در ارائه استعدادهای درونیشون ارائه بدن.
بله، خیلی هم مهم بوده، یعنی واقعا یکی از راه های اصلی انتشار موسیقی بوده و خیلی شنیده می شده، یعنی اون زمان هر کسی که زندگی می کرده واقعا بهترین موسیقی ها رو از رادیو می شنیده، حتی اگه موزیسین هم نبوده اطلاعات خیلی زیادی داشته، و خودم می شینه صحبت می کنه با کسایی که حتی موزیسین هم نبودن، می بینه چقدر این رسانه ها می تونن تأثیر گذار باشن و موسیقی خوب رو رواج بدن. الان میخواستم که یه ذره بریم سراغ برنامه گلها، چون آلبومی که امروز میخواییم راجع بشم صحبت کنیم با شما گلچینی از قطعاتیه که در گلها ساخته شده و موقع اجرا شده و پخش شده. میخوام ببینم که اصلا چی شد که شما برای انتخاب این قطعات به سراغ اون تصانیف رفتین و اونها رو انتخاب کردین که اجراشون کنین.
سوال جالبی است. خب یه دلیلش جاودانه بودن این آهنگ هاست که هر بار میشنویم برامون جاذبه و تازگی بیشتری داره. چه اشعار زیبایی، چه ملودی های قشنگی، چه تنظیم های خوبی. واقعا نام این بزرگان رو همیشه باید در ذهن داشته باشیم. من این نکته رو باید با تأسف بگم، با توجه به اینکه در 3 یا 4 دانشکده موسیقی تدریس دارم، دانشجوی سال 2 یا 3 رشته موسیقی، سال 4 حتی، جواد معروفی میگه اسمشو شنیدم. بابا اینا تکرار ناپذیرن. روح الله خالقی، جواد معروفی که کارهای گلها رو بیشترش ایشون تنظیم میکرد و چه آثار زیبایی خودش خلق کرده. من که روح الله خالقی رو اصلا نقطه عطفی در موسیقی ایران میدونم. یعنی اگه قرار بشه بگم موسیقی ایرانی رو بیایم 2 بخشش کنیم، البته نه به معنایی که بی‌حرمتی نسبت به دیگران بوده باشه، نظر خودم رو میگم، یکی از اون نقطه های عطف روح الله خالقیه با ابعاد مختلف. چون من این سعادت رو داشتم 3 یا 4 بار ایشون رو از نزدیک زیارت کرده بودم، خصوصا وقتی که رئیس هنرستان موسیقی ملی بودند. و داستان داره که چه شد که با ایشون برخورد داشتم و دیدار داشتم و این دیدار واقعا دیدار سعادت بخشی بود. خب جاودانه بودن یک آثاره. شما ببینید وقتی اون موقعی آهنگسازی آهنگ میخواست بسازه، قبلا میدونست این میخواد کی بخونه، یعنی خواننده زن میخواد بخونه یا مرد. خب این خیلی مهمه دیگه،
نسبت به صدای اون بتونن
یکیشونه. یکی هم که اون کسی که شعر داره میسازه، شعر رو اگه برای زن، این خواننده زنه، باید شعر تقریبا زنانه باشه.
بله.
و اگه برای مرده فرق داشته باشه. خب حس و حال همدیگر رو میگرفتن ترانه سرا، شاعر، و با در نظر گرفتن جای صدای خواننده‌ای که مورد نظرشون بود و اجرا انسابل، یعنی زنده، نه اینجوری مثل آرتیست بازی های الان که یه ویولون میزنه میره، یه تار میاد میزنه میره، یه فلان میاد، ولی آخر سر خواننده میاد گوشی رو میذاره، یه خط میخونه، میگه خب تا اینجاش خوب بود، بقیش بذاریم فردا بخونم. فردا میاد میگه که نه، اونی که دیروز خوندم اون نصفشو پاک. آخه این حسی که نداره تو این کار. یعنی بفرمایید تولید یک اثر صنعتی، نه هنری. خب حالا به هر حال دنیا اینجوری شده. ولی سوال فرمودید، یعنی میپرسیدید، در واقع سوالتون این بود که جاودانگی کار و چرا اینا رو انتخاب کردید. یه چراش اینه که ماندگاری داره.
نه.
و ماندگاری ها یکی از دلایلش همین بوده. یکی از دلایل زیادی داره که هیچ وقت آهنگساز نمیومد فقط یک تنه بره جلو و ملودی خودشو بسازه، تو ذهن داشت که باید شعرشو کدوم شاعر بگه.
بله.
هماهنگی و این حرفا که گفتنی بسیار زیاد دارم و خاطره در این زمینه زیاد دارم، که حالا انشالله اگر بازم سعادتی بود که در برنامهاتون سعادتی بود شرکت بکنم، عرض خواهم نمود. بنابراین به یکی از این دلایل ما آمدیم در این قطعه در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، شعر حضرت مولانا رو با همکاری هنرمند بسیار گرامی و محترم که یادگار هنرمند تکرار ناپذیر تاریخ موسیقی ما همایون خرم بوده، با همکاری ایشون، یعنی بابک شهرکی که ویولون نواخت، و دوست هنرمند دیگه ما به نام عمران فروزش، این قطعه در عشق زنده باید رو اجرا نمودیم و دست به یه ابتکاری هم علاوه بر آهنگای قدیم رو که انتخاب کرده بودیم که گلچینی بود از آهنگای در واقع گلهای سابق، دست به ابتکارم این بود که در لابلای قطعات هم تکبیتی یا 2 بیتی های عاشقانه هم دکلمه کرد.
بله. برای این بود که یاد و خاطره اون برنامه ها باز هم زنده تر بشه، این دکلمه هایی که شما داشتین در درون این آثار.
چون برنامه های گل های سابق که شما گاهی میشنوید، میبینید که لابلای قطعات دکلمه اشعار هم میشه.
بله.
برای اینکه بیشتر یادآور اون خاطرات بوده باشه.
در شعله آن شمع که افروخته بودم، در شعله آن شمع که افروخته بودم، ای کاش که پروانه صفت سوخته بودم. آینه وفا نیست در این دور زمان، آیین وفا نیست در این دور زمان. وای، من درس وفا را زکه آموخته بودم.
نقش ویولون، خب ما میدونیم توی گلها ویولون ایرانی خیلی، یعنی با فواصل ایرانی ویولون زدن خیلی نقش پررنگی داشته، خیلی زیاد میشنیدیم، حالا تا یه زمانی که به تدریج این کمرنگتر شده الان واقعا، و خب حالا هرچه نقش کمانچه پررنگتر شد ویولون ایرانی کمرنگتر شد حالا متاسفانه. و ما توی این آلبوم شما نقش پررنگ ویولون رو داریم. آیا این بوده که شما میخواستین اون ساز رو هم دوباره احیا کنین، برگردونین و از اهمیتش در گلها بهمون بگین؟
بله، سوال قشنگی فرمودید. دو ساز چه بخوایم چه نخواهیم جهانی شده، یعنی هر جای دنیا برید، در هر کشوری برید، این دو ساز جزء سازهای ملی اون کشورها هم وارد شده، و این دو ساز یکیش ویولون یکیش پیانوه. خب این برمیگرده به سالهای اوایل انقلاب که بخشنامه شد از طرف رادیو تلویزیون که تا اونجا که میشه از سازهایی به نام ویولون که در واقع غربی هستش استفاده نشه، به جای ویولون کمانچه استفاده بشه و اصلا از سازهای غربی تا اونجا که میشه همه کنار گذاشته بشه و فقط سازهای در واقع ملی که البته به غلط بعضیا میگن سنتی. حالا در این زمینه اگه فرصت شد عرض خواهم نمود که واژه موسیقی سنتی یه معنا و یه مفهوم دیگه ای داره که بلا من این سازهای ملی و میهنی.
درست.
اینه که در حال این کار در اوائل سالهای اوائل انقلاب خیلی توجه شده بود، ولی دیگه یواش یواش بر اساس همون اشاره ای کردم که این دو ساز در واقع بین المللی شد مثل ویولون و پیانو، دیگه یواش یواش دیگه جزء موسیقی ایرانی هم قرار گرفت.
درسته. بعد انتخاب شما هم به خاطر اهمیت این ساز توی دوران گلها بود، درسته؟
بله دیگه، چون در واقع ما اومدیم آهنگهایی رو گلچین کردیم، 14 آهنگ رو از برگزیده ای از آهنگهای گلهای جاویدان سابق، در حدود 7 یا 8 تاش در واقع گلچینی از اون آهنگاست و با ویولون و خب پنجه زیبا و جادویی دوست هنرمندمون بابک شهرکی.
درسته.
که خانوادگی همه هنرمند هستند و پدر بسیار محترم و هنرمندی دارند. در صورت آثاری رو ضبط کردیم که ماندگاری داره. من دوستانم وقتی، نه به خاطر اینکه من خوشم بیاد این حرفو میزنن، نه، دیدم پویسرم هم گفتن حتی که یه بار کمه میشنویم، باید چندین بار بشنویم، همش برامون تازگی داره.
بله،
این کار خب باعث خوشحالیه که این کار ما اینطور به دلها نشسته، با وجودی که هنوز زمان زیادی دست تکثیر این کار نگذشته، یعنی هنوز به 5 ماه نکشیده. من فکر می‌کنم که شاید تا پایان امسال مقدار زیادی طرفدار پیدا بکنه این آلبوم در عشق زنده باید.
من هم امیدوارم که همین جوری بشه و خیلی خوشحالم که از طریق برنامه ما داریم راجبش حرف میزنیم و این اتفاق زود افتاده و حرفای تازه‌ای رو شنونده هامون از زبان شما میشنوند.
Thank you.
جالب دیگه ای هم که هستش راجع به این آلبوم که خیلی دوست داشتم اشاره کنیم بهش، این که شما تصانیفی رو ورداشتین توی این آلبوم در کنار هم دیگه چیدمانش کردین، حالا بجز اون بخشایی که آوازی هستش، تصانیفی که شاید حالا کسانی که موسیقیدان نیستن عوام خیلی شنیدنش و خیلی با اشعارش خاطره دارن، با صدای خواننده ها خاطره دارن، بعد شما دقیقا همونها رو آوردین بازنوازی کردین، یعنی این دفعه دیگه ما اون صدای خواننده رو در کنار این قطعات نداریم و داریم دقیقا اون ملودی های روونی رو میشنویم، ملودی های شیرینی رو میشنویم که چقدر اونها بوده که اثر میذاشته به جز صدای خواننده، به جز اشعار که حالا اینا همه در کنار هم ساختن اونها رو، ولی اشاره به این که ما تو موسیقی ایرانی خب یه ذره این موضوع هست که همیشه خواننده محور بوده همه چی،
بیشتر از یه خورده
آره واقعا، و الان ما داریم تو این اثر شما نقش اصلی اون ذات واقعی یه موسیقی رو میشنویم و این خیلی قشنگ و خیلی جالبه، چون خب شما هم توی آثارتون حالا جلوتر هم برامون اشاره کنین، ولی بیشتر آثار شما بی کلامه، کارهایی که کردین آثار بی کلام بوده، یعنی انگار اون ذات اصلی موسیقی رو در نظر دارین شما تا حالا ادغامش با خواننده، ادغامش با اشعار، و این خیلی قشنگ و خیلی جذابه و میتونه به افرادی که شاید متوجه این موضوع نبودن بیشتر ثابت کنه که چقدر این ملودی ها میتونه اثر بخش باشه به جز صدای خواننده.
بله، نکته جالبی رو اشاره فرمودید. کلن من معتقدم که موسیقی بی کلام جاودانگی بیشتری داره، این نه به اون معنا و مفهوم که موسیقی با کلام خدای نخواسته کم ارزش باشه، نه، اون جاودانگی بیشتری داره. به عنوان مثال کلیه آثار موسیقی کلاسیک جهان رو گوش میدیم اینی خواننده نداره.
بله.
برمیگردیم به مملکت خودمون، پدر موسیقی ایران یعنی کی؟ استاد ابوالحسن صبا. آثارشون یکی از یکی زیباتر و جاودانه‌تر. کدومش کلام داره؟ هیچ کدوم کلام نداره.
بله.
یعنی اینقدر در آثارش پیام هست، حرف هست که دیگه آدم هر بار میشنوه چیز تازه‌ای رو حس میکنه که نیازی بکنه. به همین دلیل من ترجیح دادم که کارهایی که میسازم اکثرا بی کلام باشه. البته در حدود شاید 47-8 تا کار با کلام دارم که بعضی از خواننده هام خوندن.
بله.
و فلانی رو، ولی در مجموع بالای این 350-60 قطعه‌ای که ساختم بیشتر همونطور که اشاره کردم بی کلامه، و خصوصا موسیقی های متن سریال های تلویزیونی و برنامه های رادیویی که حالا فرصت بود اشاره خواهم کرد که نام این قطعات چیه و چه حالت هایی داشت که الهام شد به من و ساختم.
بله، پس این برداشت درسته که شما حالا این آثار رو هم بی کلام اجرا کردین به خاطر اون نشون دادن اهمیت اون موسیقی خودشون بوده، درسته؟
بله، کاملا صحیح میفهم.
بسیار عالی. حرفاتون هم اشاره کردین، دوست دارم از ورودتون به تلویزیون هم به اون بگین، چون ما توی ضرب آهنگ یه مدت به بررسی موسیقی فیلم و سریال هم میپرداختیم، دوست دارم از ورودتون اول اصلا به تلویزیون و اینکه اصلا چی شد که موسیقی فیلم هم جزء تجربیاتتون دارین، چون شما واقعا جزء اساتید پر تجربه و تجربه‌های مختلف، یعنی یه سبک کار نکردین، به خاطر همین خیلی گسترده میشه با شما گپ زد.
ورود من به تلویزیون برمیگرده به سال 1340. حدود 61 سال پیش.
بله.
نوجوانی بودم و در برنامه جوانان اون موقع شرکت میکردیم و خب به خاطر همون اشاره هم کردم، نوآوری هایی که کرده بودیم خیلی پر طرفدار بود، بیننده های زیادی داشتن، نامه های زیادی برای ما می آمد که همه اینا خاطر آمیزه و انشالله در یه فرصتی بشه عرض خواهم. ولی همکاری با تلویزیون برای به عنوان ساخت آهنگ و حرف ها در واقع از چند سریال تلویزیونی بود که حالا اگه حافظم یاری بکنه در مجموع نزدیک به 31-2 موسیقی متن برنامه های تلویزیونی رو در سالهای بعد از انقلاب ساختم که یکیش خیلی دیگه گل کرد، یعنی به طوری که در سال 1380 وقتی شورای عالی مثلا ارزشیابی هنرمندان وزارت ارشاد آثاری را از بنده خواسته بود که ما هم فرستادیم، اعضای اون شورا از جمله خدا بیامرز هنرمند عزیز که روحش شاد فریدون ناصری که شنید این موسیقی متن خالص آرا رو گفت این کارا این آقای میلاد کیاییه، گفتن بله، گفت اشتباه نمی کنین، آخه برای اینکه ایشون انتظارش برای این بود که من فقط چون نوازنده سنتور بودم و موسیقی ایرانی می ساختم دیگه فقط تو اون زمینه ذهنم چیز کنم. اینی که اولین کسی که اونجا درجه یک هنری و در واقع دکترای موسیقی رو صادر کرد این هنرمند بزرگ بود، البته هنرمندای دیگه هم بودن که من ممنون و سپاسگزار همشون هستم که لطفی کردن، ولی در واقع ایشون استارت این کار رو زد. اینی که منحصر فقط در این که چون نوازنده سنتور هستم نبوده باشم، خب من تقریبا تمام سازای بین المللی رو دست گرفتم که آشنا بشم،
درست،
نه اینکه نوازنده آشنا بشم، حتی ترومپت، حتی ساکسیفون، حتی گیتار، حتی
درست.
این جوان ها چقدر دوست دارن، از درس نوجوانی رو میگم و شون ضعیف دست
دارن.
حالا در نهایت دیدم فقط یک ساز رو بعد از سنتور برای فراگیری بهتر وقت صرف کنم و اونم اسمش پیانوه که بتونم برای تنظیم کارا، آرانجمان کارهایی که ساختم استفاده بکنم، چون به هر حال سنتور یه دو صدا بیشتر نداره ولی پیانو شما میتونید در آن واحد 10 صدا رو هم ایجاد بکنید. اینی که پیانو رو هم برای فراگیری آهنگسازی انتخاب کردم و نزد استادانی مثل حنانه، مرتضی حنانه و چند هنرمند دیگه‌ای برای فراگیری تئوری موسیقی غربی از مکتبشون خیلی استفاده کردم.
استاد جواد معروفی هم شما خیلی فکر میکنم که نوازندگیشون رو دوست داشتن و خیلی از اساتیدی بودن که الهام بخش شما بودن، توی ورودتون به تلویزیون ایشون هم نقش داشتن؟
جواد معروفی در تلویزیون نبودن،
نبودن،
ایشون در رادیو بودن و در واقع امور برنامه تنظیم و ارکستراسیون برنامه های گلها یه بخش اعظمش به دست هنرمند بسیار بسیار محترم عرصبت جواد معروفی بود که میدونی جواد معروفی فرزند یک هنرمندی است که اولین کسی است که ردیف های موسیقی ایران رو مکتوب کرد.
ده.
حاج موسی خان معروفی.
معروفی
اولین کسی که تا الان حتی به پای اون همه نوشته شده هنوز نیامده ردیف ها رو، خیلی هم جامع، خیلی هم جامع. مثلا یه جا میگه درآمد دستگاه شور، بعد یه جا دیگه درآمد دستگاه شور به نوعی دیگر، درآمد به قسم دیگر. نگو ایشون رفته پیش استادهای مختلف اون زمان در مکتبهای که اونا تدریس میکردن، مثلا به اون استاد اون زمان که داشت تار مینواخته گفته لطفاً درآمد شور رو، اونا نوت نمیدونستن دیگه، ایشون اولین جزء اولین کسایی بوده که تئوری موسیقی رو و شروع میکنه به نوشتن و سولفژ و اینا، بعد میره پیش استاد دیگه، اون استاد میگه نه 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 اون اشتباه کرده، اینی که من مینوازم درسته. خب حالا هر دوشون هم در واقع اسطوره اون زمان بودن، چیکار کنه، اینو انتخاب کنه، اونو انتخاب کنه، میره پیش استاد دیگه، میبینه متاسفانه اون دوتای دیگه رو حالا یا رد کرد یا میگفت نه این درست. بنابراین ایشون همه رو میاره نوتاشو و میگه نوعی دیگر، قسمی دیگر.
درست.
و خب روح این مرد بزرگم شاد که اولین کسی است که ردیف های موسیقی ایران رو نوشت.
بله دقیقا، و واقعا همین باعث ماندگاری شد دیگه، چون خب تا قبل از اون که ما چیزی در دسترس نداریم. حالا اگرم چیزی بوده یعنی هستش توی تاریخ موسیقی، خب ازش صحبت شده، ولی خب وقتی نه نوتی باشه نه آثار شنیداری باشه، خب خیلی گذشته رو که ما نمیدونیم مثلا چه جوری بودن این دستگاه ها، حالا اصلا مثل الان بودن یا نه، ولی خب دقیقا از زمانی ما میتونیم دقیق صحبت کنیم راجبشون که ضبط شده و نوت نویسی شده.
بله واقعا ماندگاری داره کارشون.
بسیار هم عالی. توی صحبتاتون از چندین استاد واقعا به نام ازشون نام بردین که خب خودتون رفتین پیششون، حالا برای فراگیری حالا چه ساز چه تئوری موسیقی ارکستراسیون، خودتون هم نقش خیلی خیلی پررنگی توی تربیت نسل بعد خودتون یا حتی جوانهایی که هم نسل خودتون بودن داشتین. همیشه شما معلم بودین، یعنی از خیلی سن کم چیزایی که یاد گرفتین رو در اختیار کسایی میذاشتین که دوست داشتن اونها هم یاد بگیرن. از این روحیه تعلیمتون به همون بگین.
سوال قشنگی فرمودید. اولا من هر کسی که هنرمند بود و این سعادت داشتم که یک دیدار با او داشته باشم، از او درس ها و تجربی آموختم، حتی یک دیدار. بنابراین من نمیتونم بگم کی معلم من بوده. همه برای من معلم بودن، همه برای من واقعا سمت و استادی داشتن. اما خب شاگردای زیادی هم تربیت کردم که حالا گفتن نداره، ولی یکی دو تاشو میتونم اشاره بکنم.
بله ما که
خب خیلی هاشون موسیقی رو ادامه دادن، لیسانس، فوق لیسانس، رفتن خارج، دکترای موسیقی.
بله
اما یکی از اینا که در واقع پیش من آواز کار میکرد، چون من فن بیان آواز رو هم دورش خواننده نیستم ولی فن بیان آواز رو
درسته
و اصولش رو آموخته بودم، و ایشون یواش یواش پیشرفت میکنه و این موضوع میگم برمیگرده به سال 1342
درسته.
نزدیک به 60 سال پیش، و آهنگایی میساختم، شعرش هم ایرج جنتی عطایی که در قید حیات هستن خدا سلامت بدارد ایشونو، اولین شعرهاش رو روی آهنگای من میگفت. این یه توی کتابی هم که نوشته میگه اولین شعری که گفتم روی آهنگ میلاد کیایی بود. این حق شناسی رو داشت. خب بعدها دیگه شاعر و ترانه‌سرای بسیار بسیار معروفی شد. الان هم در لندن زندگی میکنه. انشالله سلام. روح بابک بیات هم شاد که ناباورانه از دنیا. خب آهنگ هم میساختم، شعرش هم ایرج جنتی عطایی میگفت، ارکستری هم که درست کرده بودیم به درستی مینواختن و ضبط میکردیم، بابک بیات هم میخوند.
درسته.
اینو میدیدیم شورای موسیقی، شورای موسیقی آهنگ رو تصفیب میکرد، شورای شعر، شعر رو تصفیب میکرد، خواننده رو تصفیب نمیکردن. هی میگفتیم آخه چیه، چرا نمیگفتن به ما؟ بالاخره پیگیر شدم تا اینکه یکی از اعضای شورا گفت آخه شما خوانندتون شبیه خوانندهی میخونه که خود اون اصل خواننده رو ما گفتیم دیگه همکاری با رادیو نداشته باشه. حالا داستانش مفصل در یه فرصتی خواهم گفت که اون خواننده کی بود، چی بود، داستانش چی بود، چون شنیدن داره. خب درستم میگفتن، درستم میگفتن، این دقیقاً عین اون میخوند، چون همه فکر میکردن که اونه. خب ما دیدیم که این تفلک این همه تو ذوقش میخورد و با چه سختی آهنگو ساخته بودیم، شعر گفته و ارکستر هم ضبط فلان نفا، هم تو اشاره کردم مشکل تصویر به خواننده بود. اینی که دیدم ذوق آهنگسازی این دوست خواننده ما داره، سالو تکرار میکنم، 1342 تا 45 تو این 3 سال ذوق آهنگسازی داشت و من شروع کردم بهش دیکته موسیقی، سولفژ، اینا رو بهش آموختم، یعنی در واقع الفبای آهنگسازی رو، و خیلی زود یهو گل کرد و پیشرفت کرد و فلان یرفا، و اولین فیلمی که موسیقیشو ساخت برهنه تا ظهر با سرعت، ساخته خسرو حریتاش، از اون فیلم های پست مدرن اون موقع بود.
درسته.
خب این آهنگساز کیه؟ حالا بگم اسمشو، بابک بیات.
بله.
که بعد یه آهنگساز مطرح و بزرگی شد و دکترای آهنگسازی گرفت و برای 10 تا فیلمی که رو اکران بود ما می‌دیدیم 7 تا 8 تاش موسیقیشو بابک بیات ساخته. بسیار هم آدم حق‌شناسی بود، در بسیاری از مصاحبه هاشینا گفتش که من اولین معلمم میلاد کیایی بوده در تئوری موسیقی، و به هر حال روحش شاد که خیلی ناباورانه دنیا رفت. و شاگردای خیلی زیادی دارم در حال حاضر که نسل فعلی خیلی با استعدادترن. خب ببینید، من از سال 1340 تدریس میکردم، اولین مجوز تدریس منم 3 استاد امضا کرده بودند: پورتراب، حسین دهلوی، حسن رادمرد، 3 عضو عالی شورای عالی وزارت فرهنگ هنر اون زمان، سال 1340. خب من از اون موقع تدریس میکردم، پس تجربه بسیار زیادی از بیش از 60 سال دارم دیگه.
نسل اما مختلفی دیدین واقعا.
بله، اما وقتی میبینم نسل فعلی اصلا قابل مقایسه نیست با قبلی، از نظر استعداد میگم، هوش و استعداد. اما حالا چرا پس اون جایگاه رو پیدا نمیکنه؟ این همه جای بحث داره، نمیخوام پرحرفی کنم، جای بحث داره، اما در این که نابغه زیاد میبینم واقعا مایه خوشحالیه، و چند تا از این نوابغ از شاگردای من هستن که آینده بس درخشان براشون پیشبینی میکنم، که بیشترشون هم رشته موسیقی رو ادامه دادن و لیسانس و فوق لیسانس گرفتن و یا رفتن خارج و دارن ادامه میدن در رشته دکترا.
من نه آنم که 200 قصه رنگین گویم، من نه آنم که 200 قصه رنگین گویم، من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم.
اشاره کنم اسم بابک بیات آوردین، درسته که اولین پیشنهاد کار برای موسیقی حالا سریال و فیلم رو ایشون هم به شما دادن که تجربه کنین این رو؟ هم
من تجربه داشتم از قبل
شما
از بله، چون در واقع ایشون میدونست که من در این زمینه پیشگام بودم دیگه، در ساخت موسیقی متن فیلم و سریال های تلویزیونی.
بعد خودتون این راه موسیقی فیلم رو نخواستین که ادامه دار ترش بکنین؟
دوست دارید بدونید؟
آره، من
خیلی حرفی نمیشه.
نه، من خیلی دوست دارم بدونم.
ببینید، احساس کردم یه مقدار حالت شو داره. مثلا چی؟ تایم گرفتم برای یک صحنه از فیلم، خب ضبط کردیم، آمدیم میبینیم مثلا 3 ثانیه اضافه تره. گفتم آقا ما که تو تایم رفتیم، چرا؟ نگو مشکل صدا برداری بوده، اون موقع دستگاه ها ریل بود،
درست،
هنوز اینطور دیجیتالی اینا نشده بود. آقا جای نگرانی نیستش، ما الان دستگاه دورش کند میکنیم یا تند میکنیم، درست. این چی آرتیست بازی ها چی؟ خلاصه بعد یواش یواش مخصوصا خود بابک بیات من گفتش که آقا تو برای فیلم آهنگ میسازی، خب اون بخشی که برای سازهای ذهی ساختی، سازهای بم ذهی مثل مثلا کنترکاس و ویولونسل و اینا، اینا رو دیگه دوباره خرج نکن، همونو ملودی بساز، اون ملودیشو بذار که دیگه شما برای یه آهنگ دیگه هزینه زیادی نکرده باشی، یه چیزی بیشتر گیرت بیاد. در مجموع دم اینا همه آرتیست بازیه به جایی که بیاد آهنگ سازی باشه، یعنی حالت متوجه هستید دارم چی عرض میکنم؟ اینی که خوشم نیومد، ترجیح دادم که یه کاری که واقعا صداقت توش و اصولی و این حرفا تو اون زمینه بیشتر ادامه بدم کار هنریم.
درسته، خیلی هم عالی. ولی مطمئنم که اگر باز هم تجربه کنید، حالا الان شاید با پیشرفت تکنولوژی یه ذره این کمتر شده باشه این اتفاقایی که میفته، ولی مطمئنم که شما تو هر جایی که پا بذارین بهترینش رو ارائه میدین. دوباره به آلبوم بزنیم برای یه سوالی که من داشتم. این آلبوم ضبطش، یعنی همزمان با هم اجرا کردین؟ چون با این چیزایی که شما توضیح دادین فکر نمی کنم که جدا جدا ضبط شده باشه. همزمان با هم ضبط کردین و مثلا آواز و اینا به صورت بداهه بوده یا اینکه از قبل برنامه ریزی شده بود؟
100% بداهه. صد. فقط یک دیدار مثلا یه چند روز جلوترش داشتیم که چه کوکی بگیریم چه گامی بگیریم،
دوی اولیه رو فقط با هم دیگه
فقط
چک کرده
بود. بقیهش بداهه. و حس هم میکنید یه جاهایی حتی یه خورده حس از نظر حسی پس و پیشی هم داره از نظر حسی، و اتفاقا همون حال بیشتری میده اگه دقیق قرار بود کامپیوتری اجرا بشه. بنابراین همونطور که اشاره فرمودید به صورت بداهه هست.
چون دقیقا من خودم حالا تصنیفارم حتی میشنیدم احساس میکردم، چون وقتی کار با مترونوم ضبط میشه خیلی متفاوته، یعنی همون حالت کامپیوتری که دقیقا شما ازش صحبت کردین آدم میشنبه واقعا، یعنی اون روی ریتم بودن، دقیق بودن، یه وقتایی واقعا اون حس پس و پیشی رو اصلا موسیقی میخواد، یعنی اون حسی که اصلا همزمان با هم شروع نشه، یعنی ضربه اول همزمان نباشه، یه جاهایی واقعا به نظر من این رو میخواد. و همینجوری که مثلا ما توی حالا نسل گذشته صفحاتی که هستش الان گوش میدیم، خب اصلا صفحاتی که ضبط میکردن نه فرصت برگشت داشتن نه فرصت تصحیح داشتن، و اینکه اصلا تا یه دوره‌ای که یه تای میام زمان داشتن، یعنی دلست. خیلی از مثلا ما میبینیم رنگا رو چقدر سریع اجرا میکردن، خب دلیلش این بوده که اون تایمشون داشته تموم میشده و مجبور بودن که تا آخر صفحه اون رو برسونن، و خب اون موقع هیچ حرف این چیزا نبود که دقیق باشه، رو هم دیگه باشه. خیلی خوبه که حالا اینها هم پیشرفت کرده، ولی به نظر من حس و حال اون ضبط آنسامبل یه چیز دیگه است واقعا.
این سوالایی که شما میفرمایید اگه من شما رو ندیده بودم فکر میکردم حداقل باید 60 سالی داشته بود 65 سالی داشته باشه. آخه اینا دارید دختر خانم جوانی مثل شما با چهره بانشات اینقدر با شعور و با فرهنگ، اصلا جای تعجب رو میفرمایید، واقعا جای تعجب. ولی خب همونطور که اشاره فرمودید بله به این ترتیبه، و هیچ چیز در اصل به همون حس، مثلا حرف اول تو موسیقی حس میزنه، علم پشتبانه میده. درسته. به هر حال امیدوارم در این برنامه با ارزش و فرهنگیتون فرصت این که یک یا دو قطعه از این آلبوم اگر امکانش بود مورد استفاده قرار بدید.
اگه اجازه بدین ما بیشتر استفاده میکنیم اگر از نظر شما مشکلی نداره.
والا شما صاحب اختیار هستید دیگه، شما و همکاران محترم. من خواهش کنم از همه همکاران محترمتون در این برنامه بسیار با فرهنگیتون از تک تکشون من سپاسگزارم، و شنونده های عزیزتون امیدوارم که عرایض ما، عرایض بنده یعنی، به دل شنونده های محترم نشسته باشه.
خیلی ممنونم ازتون، واقعا برای من که الان در روبروی شما نشستم و تمام همکارانم که با هم دیگه این کار رو جلو میبریم باعث افتخاره و دلگرمی کسانی مثل شما وقتی ما رو حمایت میکنن باعث دلگرمی مونه که این راه رو ادامه بدیم، بتونیم واقعا حتی یه تریبون کوچیکی باشیم برای اینکه آثار خوب رو به افرادی که دوست دارن الان تشنه شنیدن آثار خوب هستن ما بتونیم معرفی کنیم و بتونیم از زبان آهنگساز، از زبان کسی که اثر رو جمع کرده نکاتی رو به گوش شنونده ها برسونیم. خیلی ممنون که کنارمون بودین، وقت گذاشتین. میدونم که خیلی مشغله دارین، میدونم که به اندازه کافی واقعا شلوغ هستین، ولی اینکه امروز کنارمون بودین واقعا برای من و همه ماهایی که صدای شما رو میشنویم باعث افتخار و خوشحالیه. براتون آقای کیایی عزیز آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. امیدوارم که باز هم بتونیم شما رو در برنامه‌های بعدی کنار خودمون داشته باشیم. همراهای خوب، به پایان ضرباهنگ دیگه رسیدیم. امروز استاد میلاد کیایی نازنین، نوازنده چیره دست ساز سنتور، آهنگساز و موسیقیدان در کنار من بودن. با همدیگه به بررسی آلبوم در عشق زنده باید پرداختیم، آثاری که از برنامه گلها جمع‌آوری شده، چندین تصنیف از اون دوران هستش و دو نوازی‌هایی به صورت آوازی هستش. نوازندگان این آلبوم، نوازنده سنتور خود آقای میلاد کیایی، نوازنده ویولون آقای بابک شهرکی و نوازنده تنبک آقای عمران فروزش هستند. در این آلبوم اشعاری دکلمه شده به یادآوری برنامه‌های گل‌های اون دوران و بسیاری از تصنیف‌هایی که شما مطمئناً باهاش خیلی خاطره دارین. با آقای کیایی به این آلبوم پرداختیم، برامون از خاطراتشون گفتن، از شروع نوازندگیشون گفتن. واقعاً بسیار آدم پرباری هستن که ما خیلی میتونیم ازشون یاد بگیریم و در این حال بسیار فروتن و دوست داشتنی، خیلی گرم صحبت میکنن. امیدوارم که از شنیدن این مصاحبه لذت برده باشین. اطلاعات بیشتری بهتون نمیدم که اگر کامل مصاحبه رو نشنیدین برین و این برنامه رو از ابتدا بشنوین. واقعا نکات زیادی برای کسانی که دوست دارن موسیقی رو هستش در این برنامه که تشویقتون میکنم که حتما برین و این برنامه رو بشنوید. مرسی که همراهمون بودین. مثل همیشه ما منتظر ارسال نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون هستیم. ما رو همراهی کنین و ضرباهنگ رو به کسایی که میدونین مشتاق موسیقی هستن معرفی کنین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرباهنگ دیگه. بدرود.
در عشق زنده باید، در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید.